أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این برنامه باز به مناسبت اینکه ایامی است که با امام حسین و نام و یاد او سر و کار داریم، میخوایم درباره قیام امام حسین خود با هم صحبت کنیم. البته قیام امام حسین رو زیاد شنیدید، اما اینطوری که من میگم بشنوید. برای حرف زدن، برای بیان کردن این روش من مفید میتونه باشه، چون گاهی انسان با اینکه مطلبی رو شنیده، باز از ابعاد مختلف که میشنوه ممکنه یک برداشت نوی داشته باشه. اصولا باید حساب کنیم که این قیام امام حسین چطور امام حسین قیام کرد و امام حسن قیام نکرد. با اینکه دو رهبری که در دو جهت بود فرق میکنن، یعنی هر دو از یه جهاتی فرق داشتن و یه جهاتی هم با هم مشترک بودن. مثلا معاویه و یزید، اینا یه نقاطی مشترک داشتن، یه نقاطی هم استثنایی داشتن. چطور امام حسن با معاویه درگیر نکرد، درگیر نشدن، ولی امام حسین با یزید درگیر شد. من یه شبهی میکشم از کشورهای اسلامی، میشه براتون راهگشایی باشه. فرض کنید که این کشورهای اسلامی، البته فرض کنید، حالا با تغییرات خیلی رو مسئله جغرافیایی اینهاش دقت نمیخوام بکنیم، فرض کنید این کشورهای اسلامی سالها زحمت کشیده بودن تا در خفقان و ترس جامعه را اصولی که میخوان ببرن، به قدری وضع جوری شده بود که، و به قدری مردم بله قربانگو بار اومده بودن، که یه روز معاویه حوثش گرفت روز چهارشنبه نماز جمعه بخونه. به مردم اعلام کرد که ممکن روز نماز جمعه بخونیم. همه گفتن بابا امروز چهارشنبه نماز جمعه، ما روز جمعه. گفتن نه، چون معاویه گفته نماز جمعه بخونید من قربان. همه مردم چهارشنبه نماز جمعه خوندن و کسی جرأت حرف زدن نمی‌کنه. این چنین خفقانی بود، سالها طول کشید تا مردم در رعب و ترس و خفقان بودن، آماده یک نهضت بودن، فقط یک رهبر میخواستن. مثل توتی که رسیده، فقط یکی که میخواد یه لگد بزنه توتا بریزه. توت رسیده، منتظر یه حرکت. پارچه بنزینی بود، فقط یه کبریت میخواست. مردم ناراحت، خود مردم به امام حسین گفتن دل ما با شماست، ولی میترسیم، شمشیرمون با اوناست. این بود که یزید وقتی به حکومت رسید در شام، این یزید فرض کنید، اینجا هم فرض کنید شام، یزید چند تا نماینده داشت در بلاد و کشورها و مناطق. این یه نماینده ای منطقه، این نقطه های کوچولو که میذارم همه نمایندگان شخص یزید. یزید وقتی به حکومت رسید یک بخشنامه کرد به همه نماینده ها. بخشنامهش این بود، قلمت بده، برداشت نوش حالا فرض کنید همش فرضیه. نوشت که این جانب یزید، نه این جانب یزید ها، اون نوشت، نوشت که این جانب یزید به حکومت رسیدم. حالا کی دارم نیسته؟ یزید. شما که نماینده من هستی از همه مردم امضا بگیر، بیعت بگیر که حکومت من اسلامی، انسانی، قانونی است. امضا کی؟ یزید. نامه ها رو پخش کرد به بلاد. نامه ها رفت و نماینده ها شروع کردن از مردم امضا گرفتن که حزب یزید را، مثل سابق که امضا می گرفتن برای حزب رستاخیز، امضا بگی، بیعت بگی، خیلی قول بده که تو وارد حزب و فعالیت های یزیدی بکن. یه نماینده هم نوشت به فرماندار مدینه، چون در مدینه شخصی بود به نام امام حسین علیه السلام، نامه نوشت ای فرماندار تو تمام حواست جمعه با هم بگیر امام حسین باشه، چون اگر امام حسین امضا کنه و بیعت بگیره دیگه مردم بیعت میکنه. نوشت که فرماندار محترم مدینه، به تمام نمایندگان امر کردم، ما مقرر فرمودیم که از همه مردم امضا بگیرید و تو که فرماندار مدینه هستی باید از شخص امام حسین امضا بگیری برای حکومت من که اسلامی و انسانی و قانونی است. امضا یزید. نامه که آمد فرماندار نامه رو خوند و نامه رو برد خدمت امام حسین. سلام امام حسین دید که نامه آمده که امضا بگیره به نفع یزید. ابدا ابدا، هرگز زیر بار یزید نمیرم. فرماندارم وردشنش یزیدا، خاطر ملوکانه مستحضر باشد که خلاصش امام حسین امضا کن. یزیدم خیلی ناراحت شد و قیف کرد و یه نامه دیگه وردش نوشت و فرماندار بی لیاقت به تو میگن امضا بگیر، تو سهلنگاری میکنی، باید امضا بکنی، اگر امضا نگیری باید به هر رحوی هست امام حسین را ترام کنی، فوری فوری امضا. نامه دوم، سوار اسب و رفت. رفت و فرماندار دید که داره هوا ابر میشه، اوضاع داره به جایی باریک میکشه، مثل که مسئله کشتوپیش رو ترور تو کاره. دفعه دوم وقتی آمد به امام حسین گفت که من خلاصه مأموریت دارم که اگر شما زیر بار نرفتید و امضا نکردید شدت عملشون بدم. و از چه میگفتم؟ امام حسین هم فرمود تو میخوای حکومت یزید رو به من تحمیل کنی؟ یک چیزی گرفت، یک جوری امام حسین در یک حالتی قرار گرفت که حالت امام حسین اثر کرد، ای آقا تو خورد و جا خورد، زد گاراژ با اجازه و رفت. مونده چه کنه؟ امام حسین فرمود حاله که بناس ترار بشم و تحمیل بشن و بناس از من امضا بگیرن، پس یه کاری بکنم، استیضاح کنم، دست به افشاگری بزنم، حکومت یزید را رسوا کنم. امام حسین از مدینه حرکت کرد اومد مکه. خب حالا چرا اومد مکه و چه اومد مکه و چه جور اومد مکه؟ البته نگفته رفت، چون میدونی نگفته چه میره خیلی ولوله میفته. مثلا اگر مردم قم یا بار خواب پاشن ببینن رهبر انقلاب قم نیست، به هر کتری اون کنه الو امام تشریف ندارن، به شما نگفتن؟ نه آقا، فاصله نیست روز همه ایران ولوله میفته که امام قم نیست، به کسی هم خبر ندیده، نگفته رفت تا ولوله بندازه. وقت چه آمد؟ نکه ما در این ماه چه هستیم؟ اسمش چیه؟ ماه شعبان. امام حسین تولدش چیه؟ ها؟ چی؟ سوم شعبان. امام حسین تولدش سوم شعبانه، یعنی 27 روز به ماه رمضان. ماه رمضان 27 روز به ماه رمضان امام حسین از مادر متولد شد. من و شما که وجودمون با نبودمون خیلی فرقی نمی کنه، یه بار مادرمونو میذاد یه بارم میمیری، یه تولد داریم یه مرگ. اما مردان خدا تولد مکرر دارن اما عوضش مرگ ندارن. رهبر انقلاب ما چند تا دفعه تا حالا متولد شده، یه وقت از مادر متولد شده، یه روزی هم که از پاریس اومد ایران اون روز هم روز تولد بود، روزی هم که شاه از ایران رفت اون روز هم روز تولد بود. هر روزی که به یک حادثه نوی دست میابه اون روز روزه. امام حسین دو تا تولد داشت، یه تولد از مادر سوم شعبان 27 روز به ماه رمضان، یک تولد روزی که وارد مکه شد. برای چی؟ برای که در مکه گروهی رو تشکیل بده شروع به افشاگری کنه، حاجی‌ها که میان مکه مطالب را برای حاجی‌ها بگه و دست به یک جنگ سرد و تحریک عواطف و احساسات و بالا بردن رشد فکر سیاسی مردم علیه نظام موجود باشه. امام حسین سوم شعبان وارد چی؟ یعنی تولد طبیعی از مادر و تولد انقلابی امام حسین هر دو در یه روز بود. سوم شعبان از مادر متولد شد، بعد از 57 سال با سوم شعبان وارد شهر مکه شد. 27 روز وارسی تو مارمزون. مارمزون چی شد؟ امام حسین مارمزون هم کجا بود؟ مکه. رمضان که تموم شد، بعد از رمضان شوال، 30 روز شوال هم بعد از شوال ماهیست به نام ذلقعده. ذلقعده هم وایسید. بعد از ذلقعده ماهیست به نام با هم بگید ذلحجه. تا هشتم ذلحجه وایسید. از 27 روز به ماه رمضان آمد بود تا جمع بزنید ببینم 7 تا 8 15 در بر 1 125 روز نماز مکه بود. چه میکرد؟ کارشو بگم براتون. کار امام حسین فردسازی بود، مهره میتراشید. یعنی مردم مکه که میامدن میگفتن سلام حالتون چطوره، مشرف فرمودید، خیر مقدم، خوش آمدید به شهر مکه. میفهمید آقا من در مدینه تحت تعقیبم، فرموندار مدینه میخواست منو بکشه، من آمدم اینجا به مکه پناه بردم. اما چرا به مکه پناه برد؟ یه آیه داریم، این از او آیاییه که اگر مسلمو بلد نباشه زشته. در کشورهایی که میگن بوی آزادی میاد، یه منطقه رو به وجود میارن، مثلا یه فلکه میدون رو باز میکنن که میگن هر که هر فریادی دادی نعره و انتقادی داره برای تو همین فلکه بدونن میدون آزادی درست میکنن که هر که آزاد اونجا از هر کس انتقاد. اسلام یه میدون داره، میدون آزادی، منتها بزرگه، 4 فصل از 4 فصل. لندن میدون آزادیش کوچیکه. اسلام یه حرمی درسته به نام حرم امن. شهر مکه میدون آزادیه، یعنی هر مسلمانی از هر قدرتی، صاحب قدرتی، هر انتقادی داشت میتونه برای مکه اونجا داد بزنه، حرفشو بزنه. و تا مادامی که در اونجا هست کسی حق تعرض نداره. آیم بخونم براتون. من دخله کان آمنا، هر کس داخل شهر مکه شد در امان است، کسی حق تعرض نداره، اونجا میدون آزادیه، حتی حیوان اونجا هم کسی حق نداره صید کند، حتی گیاه اونجا کسی حق نداره چی بچینه، گیاه مکه را هم اگر کندی جریمه داره. منطقه ایست که پرنده و چرنده و انسان و حیوان هر موجودی در اون منطقه آزاد است. و این از ابتکارات اسلام است، قبل از آنی که کشورها به سرشون بیفته که یه میدون آزادی داشته باشن. آیه رو یه مرتبه دیگه بخونم. می‌نویسم براتون. من دخلهو کان آمنا. این آیه قرآنه درباره مکه، زمین مکه، سورش نمیدونم، معذرت میخوام. من دخلهو، کسی که داخل مکه شد، کان آمنا، آمن یعنی امنیت داره، گیاهش، حیوانش، انسانش، من دخلهو کان آمنا. خب امام حسین مرکز امنی رو انتخاب کرد تا کسی در این مرکز امن متعرضش نشه. چند روز آمد اینجا؟ بعدم یکی دونو بلند میکنم باید بگید، مواظب باشید. 125 روز وایسید، وایسید تا هشتمه ذلحجه. هشتمه ذلحجه میدونید چیه؟ دو شب بید قربونه که همه حاجی ها هر کجای دنیا هستن همه چی جمع میشن مکه. حاجی از اینجا اومد، حاجی اومد، حاجی اومد، حاجی اومد، حاجی، 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 از همه ی نقاط حاجی ها جمع شدن. همه که جمع شدن امام حسین از مکه رفت. جالبم رفت، چون رفتنش یه تاکتیک نظامی و سیاسی داشت. ما همینطور میگیم وقتی حاجی ها جمع شدن امام حسین رفت، ساده میگیم رفت، نه دقیق رفت. یک، نوع حرکتش کاملا تاکتیکی و تاکتیکی و نظامی بود و سیاسی هم بود، چون روز حرکت کرد، روز رفت. یک، دوم از وسط جمعیت رفت، هم روز رفت هم از وسط رفت، از اون کناران نرفت، از وسط جمعیت رفت. همه حاجی‌ها که جمع شدن این وسط رفت. سوارم شد، چون باز اگر پیاده میرفت چیزی نمیفهمید که امام حسین چی داره میره. میگفتن لابد میره آب بیاره، لابد خواهد داره. اما سوار میشه، قافلم را انداخت، با قافله حرکت کرد، قافلم را انداخت که به همه حاجی ها بگه که دارم میرم. آخه وقتی من لباسم پوشیدم و همچی کردم گفتم، شما همه میفهمید که من دارم میرم. اما اگر عبا نبود و کیفم نبود همینطور میگفت داره قدم میزنه. اما قافله را انداخت، سوارم شد که به همه حاجی ها بگه هوی دارم میرم. دیگه چی؟ سخنرانی هم میکرد و افشاگری. حاجی ها میگفتن آقا امروز هشتم ذلحجه، فردا عید قربونه، ما از نقاط دور اومدیم، تو کجا میری؟ شروع میکرد افشاگری، سخنرانی میکرد، افشاگری میکرد. ای مردم برو به ملت بگو حکومت یزید اسلامی، انسانی، قانونی نیست. به فرموندارش گفته منو ترور کنن، من تحت تعقیبم در مدینه، پناه آوردم به مکه، الانم مأمورین و ساواکی های یزید آمدن منو در مکه ترور کنن. من اگر بایستم احترام مکه، خلاصه شما هم به خبر بده، شما هم خبر بده. میرن یه چند قدمی باز گفتن آقا کجا میری؟ همه دارن میام، تو داری میری؟ میگو برید بگید که دارم میرم، برید بگید. خلاصه یه جوری رفت که همه حاجی ها متوجه شدن که امام حسین امنیت جانی نداره، جان امام حسین در امنیت نیست. همه حاجی ها اون میگفت که نکن، حالی که آقا امضا نکرد ما هم امضا نمید، حالی که امام رأی آری به حکومت یزید نمیده، ما هم که امکه برگردیم تو شهر و وقت شده بود میگیم امام رأی آری ننداخت، شما رأی آری ندید. همه حاجی ها رو روشن کرد، حکومت یزید را مجسم کرد، افشاگری کرد، افکار طاغوتی و فکر یزیدی را مجسم کرد، زحمات رسول اکرم و مکتب غنی اسلام را معرفی کرد، جوری کرد که این حاجی ها همه مثل کپسولی که اومدن پر شدن رفتن، همه اومدن آگاه شدن و برگشتن، آماده شدن و برگشتن. حاجی ها برگشتن. حالا کجا داره میره؟ کجا داره میره؟ چند روز مکه بود؟ در این 325 روز نامه ها از کوفه سرازیر شد. آقا شنیدیم در مدینه تحت تعقیبی و به مکه پناه آوردی، بیا کوفه، نیرو میخوای هست؟ ما همه وابستگی خودمون و همبستگی خودمون را به رهبر انقلاب اعلام میکنیم تا آخرین نفس راحت ادامه دارد. ای حسین، ما همه سرباز تو این، ای حسین گوش به فرمان تو این، ای حسین. نامه ها اومد که چرا رفتی مکه، بیا کوفه، ارتش میخوای، قدرت مالی میخوای، باغهای ما میوه دارن، نهرهای ما. یک نامه های زیادی نوشتن، دعوت کردن. امام حسین داره میره کجا؟ کوفه. همینطور که داره میره، حاجی ها که برگشتن، هر حاجی وقتی مردم میمدن دیدنش میگفتم چه خبر، میگفت والا خبر این که همه که جمع شدیم امام حسین داشت از مکه ها میرفت. این حاجی برگشت این منطقه رو روشن کرد، چه گفت امام رأی عاری به حکومت یزید نداد، شما هم رأی عاری ندید. اون حاجی هم منطقه خودش رو روشن کرد، اون حاجی هم منطقه خودش رو روشن کرد، اون حاجی هم منطقه خودش رو روشن کرد. تمام مردم بیدار شدن، چون حاجی ها همه به عنوان یک خبرنگار سیاسی آمدن حقایق را از دولب باقی شما بگید، حقایق را از دولب امام حسین در شهر مکه شنیدن، آگاه شدن و پیام امام حسین را به منطقه‌های خودشون بردن. همه مردم آگاه شدن که جو سیاسی جوی است که باید نیروها بسیج بشه علیه حکومت یزید. امام حسین که داره میره، حالا اینا رو بعد ازتون میپرسن، یه جوری رفت تا ببینن بفهمن داره میره، ناراحت، قهر، عصبانی، از وسط رفت، روز رفت، اگر تاریک میرفت سواره نمیرفت، پیاده میشد، از اون پشتا میرفت، کسی خبردار؟ ولی سوار شد تا ببیننش، روز رفت تا ببیننش، قافله را انداخت تا ببیننش، از وسط رفت تا ببیننش، واسی سخنرانی که تا ببیننش. اینا تاکتیک حرکت بود تا ببیننش. بپرسن چرا میری؟ امام حسین داره مردم سخنرانی کنه، روشن شه. حالا وقتی امام حسین داره میره، در راه هم داره انقلاب فرهنگی به وجود آورده، دارن نامه می‌نویسه، مردم بیخبر را باخبر می‌کنه. تو راه که داره میره، یه نامه فرستید این منطقه، 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 نامه ها. همینطور که داره میره، ای شخصی که در محله محترم هستی، به نام خدا، بسم الله تعالی، بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب حسین ابن علی پسر فاطمه زهرا، به خاطر حکومت غیر اسلامی و غیر انسانی و غیر قانونی یزید تحت تعقیب قرار گرفتم، به مکه پناه بردم، 325 روز اونجا موندم، اونجا هم تحت تعقیبم، دارم میرم به دعوت مردم کوفه، دارم میرم کوفه، هر کس میخواد بیاد بیاد کمک بگیره. حالا امام حسین میدونست قصه چیه، ولی میگفت برکی 4 نفر بیان اونا هم کشتشن تا موج بیشتر بشه، یا بیان کشتشن موج بیفته دستگاه مردم دهات و شهرها علیه یزید موج بیفته، یا بیان اگر کشتشن موج بیفته علیه دستگاه، اگرم کشتنشن میان میبینن برمیگردن خبرها رو میگن. پس یا شهید یا خبرنگار، اگر کشتنش شهیده، اگر نکشتنش خبرنگاره. نامه ها میرن، نامه وارد میشد، اون زمانم نامه که میشه همه مردم نگاهش میکردن، چون یه نامه رو یه اسب سوار باختی میبرد، همه مردم میگفتن چه خبر، میگفت نامه آوردم، جمع میشدن ببینن نامه، مثل که الان یه هلیکوپتر که یه جا میشینه همه دورش جمع میشن. اون زمان یه اسب سوار که نامه میآورده همه دورش، نامه رو باز میکردن در ملت میخوندن، ملت روشن میشدن، آگاه میشدن، همه میگفتن ما هم رأی آری به حکومت یزید اسلامی انسانی قانونی نیست. شد نامه ها روشن کرد. خب امام حسین که رفت چی با خودش برد و کیا رو با خودش؟ امام حسین که وقتی میخواست از مدینه و مکه حرکت کنه دو تا خبرنگار با خودش برد، یه خبرنگار مرد با خودش برد حضرت سجاد، یه خبرنگار زن با خودش برد حضرت، با هم بگید، دو تا خبرنگار با خودش وردش برد. امام حسین علیه السلام یه 40-50 تا نوار با خودش برد. این نوارها و فیلمایی که با خودش برد بچه کوچولوها بودن. بچه های امام حسین اومدن با چشما نگاه کردن، فیلم برداشتن، تو مغزشون فیلم ها رو دایگانی کردن، بر میگشتن تا کلیدشو میزدی شروع میشه فیلم باز میشد، اون چه دیده بود و شنیده بود میگو. این بچه های امام حسین نوارا بودن که امام حسین این ضبط صوتا و این حلقه های فیلم رو اوور چربلا پر شدن، برگشتن هر یکی از بچه ها و زن ها یه منطقه رو شروع کردن به افشاگری. نوارم با خودش، امام حسین غیر خبرنگار و فیلم و نوار یه مهرم با خودش بود. مهر کوچولو ولی ارزشش، یه نامه بزرگ تا مهر کوچیک باش نباشه ارزش. ببین آقا اگر الان آمریکا حمله کنند به ایران، اگر 5000 نفر رو بکشه، برای انعکاس مهمتره یا آمریکا بیاد در ایران یه شیرخوارگاهی که 30 تا بچه شیرخوار توشن اونجا رو منفجر کنه؟ انفجار شیرخوارگاه برای استیضاح آمریکا مهمتره یا انفجار مثلا سینما رکسی که دست عمالش شد؟ شیرخوارگاه. گرچه تو سینما رکس حدود 500 نفر بود، در یه شیرخوارگاه 30 نفر باشه، اما 30 نفره چون بچه شیرخورن، انفجار شیرخوارگاه برای وحش، برای که آدم بگه اینها وحشیان، شیرخوارگاه سندش از بزرگا بیشتر. اینه که میگن بچه شیرخوره مهره، اما یعنی کوچولو اما ارزشش. امام حسین مهرم با خودش برد. مهرش کی بود؟ علی اصغر خبرنگار مرد حضرت، خبرنگار زن حضرت، نوارها بچه ها مهرش، اینا هم با خودش برد. وقتی رفت وقتی میخواستن برسن کوفه، قبل از اینکه برسن به کوفه رسن کربلا، فرماندار کوفه ارتشی جمع کرده بود به فرماندهی هور، آمد جلو راه امام حسین میگیره، گفت نمیذارم برید. خلاصه آقا در کربلا اینها را نگر داشتن و هیم ارتش آمد، جمعیت زیاد شد و کربلا خونهای مقدس چی؟ ریخته شد. وقتی کشتن فرموندار و دستگاه و دربار، گفتن حالا که امام حسین رو کشتیم سر بریده اینا رو تو شهر رو میگردونیم، نمیخوام روزه بخونم، بلد نیستم بخونم، یعنی روزه خوندن افتخار میکنم بتونم بخونم، ولی میخوام از نظر فرم حرکت امام حسین یه خورده آگاه بشیم که چجوری حرکت کرد و اونا نقشه چی بود. اینها میخواستن خوبش کنن چی؟ بدتر میشون. اینا زن و بچه امام حسین رو با سر بریده ها تو شهرها گردوندن چه مردم بترسن، بگن هر کس با دودمان بنی امیه مخالفت کند به چنین سرنوشتی دوچار میشه. اینا رو کشتن تا مردم ساکت بشن. اتفاقا مردم اینا وقتی رفتن ضبط صوتا همه تو خیابون کوچه های کوفه باز شدن. آقا مردم کوفه یک مرتبه بگو مرگ بر یزید چی؟ شروع شد. رفتن خوبش کنن که مردم بترسن، مردم بیشتر عصبانی شدن، عصبانی شدن، داغ شدن، انقلابی شدن، انفجاری شدن. فرماندار دیگه دید حریف مردم الان که چماغا رو دست گیرن و بیان جلو اینا رو بگیرن. گفت پس یه کار کنیم که زودتر اینا رو بفتیم شام. خدا لعنت کند شام را، هر خبری بود از مرکز خبر میرسید. با والا یه فرماندار بیکار بیشتر دستور از مرکز بود. نده کمالی که در دادگاه انقلابش میگفت، میگه آقا من یک مأمور سابقه معمولی بودم، دستورها همه از بالا بود، عیاشی از بالا بود، تصمیم گیری از بالا بود، من یه مأمور بود. آقا شروع کرد به اینکه من یه مأمور ساده بودم، دستور از مرکز بود. خلاصه چه کنیم؟ گفتن هیچی، اگر زن و بچه امام حسین اینجا باشن انفجاره، زود اینها رو از شهر بفرستید مرکز. اینا رو وقتی پرسن بفرستید بگید اینا رو که میفرستیدن در شام تو راه افشاگری میکردن، شروع میکردن سخنرانی، بالا شطور، پیاده، سواره، سخنرانی. آقا همه منطقه روشن شد، یعنی تمام بلاد و کشورهای اسلامی فهمیدن حکومت یزید اسلامی، انسانی، قانونی. شام خبر دادن به یزید که آوردیم. گفت خب چه کنیم؟ گفتن اینا رو کنار خرابه بشونید. یه خرابه بود کنار خرابه، گفتن اینا رو بشونید. زن و بچه امام حسین کنار خرابه بشن تا مردم شام بیان ببینن بفرسن که هر کس با درگاه و با دربار سلطنتی یزید مخالفت که همین تو میکشیمش. مردم ببینن تا با هم بگید بفرسن. این هم که اومدن تماشا شروع کردن افشاگری. آی مردم تماشا چی؟ وای بر شما با این رهبری، وای بر شما با این حکومت، یزید چنانت، حکومت چنینت، هدف چنینت، شما همه. شروع کردن آقا سخنرانی کنار خیابونی ها که اومده بودن تماشا بترسن و هم نگاه میکردن. هی روشن شدن، روشن شدن، بیدار شدن، به هم تنه زدن، راه دیدن، داغ شدن، جنبیدن، گفتن الو، خبر دادن به مرکز که اینا کنار خیابون دارن افشاگری میکنن. گفت چه کنیم؟ یالا بیا بیرون. این منطقه روشن شد. گفتن چه کنیم؟ گفتن یالا بیارید تو دربار، چون اینا اگر تو هر مسجدی برن سخنرانی خوان کرد، بیاریدش تو دربار. دو تا ساختمون بود، یه ساختمون مردونه بود یزید و اینها، یه ساختمون هم زنونه برای خانم یزید. زینب تو ساختمون زنونه شروع کرد افشاگری، زنها رو جمع کرد. امام سجادم تو قسمت مردونه گاهی وقتا که یزید نبود تنگ گوش پسر یزید گفتنیا رو میگفت. یزید دور اومده خونه میبینه خانمش، میگه خاک به تو سر. پسرش میگه پدر خوبیوز. از زن و بچهش، چون خانمش خانم حضرت زینب زنها رو روشه کرد، حضرت سجاد سه روز تنگ گوشی گفتنیا رو به پسر یزید گفت. انقلاب از دربار شروع شد، از تو جوشید، منفجر شد. گفتن آقا تو دربار داره منفجر میشه. خیابونی ها فهمیدن، گفتن خواهی دهات ها نفهمیدن، عوام و کوچه‌پسکوجا اینو خبردار نشدن. آخرین ضربه ای که نشون داد این بود. دو تا ضربه دیگه داشت، یکی که روز جمعه که مردو یزید میره مسجد جمعه نماز جمعه بخونه، امام سجاد رو دستبند دستش زدن بردنش پا منبر. یه آخوند درباری رفت بالا منبر تعریف یزید کرد و بعد مردم یزید میخواست مردم امام سجاد رو در اون قیافه ببینن بترسن که بگن هر کس ما در مور سلطنتیه یزید مخالف کنن ما همیتون میکنیم. آخونده حرفاشو که زه، آخونده درباری حرفاشو که زه، امام سجاد سری تکون داد و گفت میشه از این چوبا برم منبر بالا؟ نگو برم منبر، چون منبری که حرف دریوری بالاش بزنی دیگه منبر نیست، چوبه، بره زیر دیج خوبه. گفت از این چوبا برم بالا. گفتن نه آره، به یزید گفتن اگر بره بالا مردم ببینن رنگش پریده میترسن دیگه کسی با دستگاه تو مخالفت. امام سجاد یکی یکی رفت بالا منبر و وقتی نشست میگه فلان ما سعد المنبر، حال دیگه شد منبر، تا حالا چوب بود حالا شد، چون آدم حسابی رفت بالا. رب بالا منبر رو شروع کرد آقا یه جمله گفت. مردم همطوری نشسته بودن، یه بار دو زانو نشستن، یه بار همچینی شدن، یه بار همچینی شدن، یه بار همچین میشدن. آقا یک مرتبه فریاد از مسجد، گفتن آقا این 10 دقیقه دیگه بالا منبر باشه تو مرخصی، این راهپیمایی راهپیمایی مرخصیه، تیر خلصیه، چه کنیم؟ گفتن از منبر بکشیمش پایین، گفت بدتر میشه، اگر بکشیدش پایین همین تو محراب تو رو میکشن. گفتن باشه، گفت بالا باشه بیرون مسجد تو رو میکشن. حرفش بکشیدش پایین از منبر تو محراب میکشنه، بذارید تا آخر سخنرانیش بیرون تو رو میکشنه. حرفش میکنی چه کنیم چه کنیم؟ گفت مذهب علیه مذهب، از مذهب علیه مذهب استفاده کنید، از آخوند علیه آخوند، از مسجد علیه مسجد، یا اذان بگو. به یه نفر گفتن اذان بگو تا اذان صدای امام سجاد را چی؟ ببره. تا مؤذن پاشد گفت از اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد گفت این محمد جد من نه جد یزید و من نسل او هستم و پدرم را چنین کشتن و این لیاقت نداره، شروع کرد درباره مسئله رهبری و مسائل سیاسی و راه پیغمبر صحبت کردن. آقا یک مرتبه انفجار شد. دیگه شام دیگه شخص یزید تو کشور خودش پایگاه مردمی فقط گای پوز میداد، گای یه چیزی میزاید و میمرد و چیز تفضیلیت و تلگراف، فقط خودش مونده بود با تلگراف هایی که به کشورها میزنه دو جشنه 2500 سالی که یه مهمونی بکنه. دیگه هیچی تو مملکت پایگاه نداشت. وقتی پایگاه نداشت گفت دیگه چه کنیم؟ گفت یالا یه مهمونی درست کنیم. با اطرافی ها مشورت کرد، یه جلسه یه جشنی جلسه درست کردن و از سفرهای کشورها دعوت کرد. کجا؟ شام. خود یزید رو بالا نشه، اینم کشورها از همه کشورها سفیرها و نماینده ها را دعوت تو شام. اینم یه سفیرها آمدن اطراف جلسه چی؟ نشست. یزیدم بالا نشست و گفت ای سفیرها به تمام کشورها بگید تمام ملت با ما خوب هست. چی گفت اینو؟ تمام مردم منی میخوان انقلاب شاه و ملت، تمام ملت با منه. چند تا مخالف داشتیم به نام حسین و اطرافیاش، یه حزب چند نفری بودن، عدد اینا از عدد انگوشتا بیشتر نیست. مثلا ملت قیام کرد، این مرتجه این را کشت. یالا سر رو بیارید. سر امام حسین رو گذاشتن تو تش، بیارن زن بچه امام حسین هم آوردن، بچه امام حسین از طلاق بسته بودن به بازیشو آوردن تو جلسه، زن بچه رو آوردن، سر امام حسین هم تو تش گذاشتن آوردن تا سفرا ببینن و یزید اونجا استفاده تبلیغاتی بکنه، بگه ای مردم تمام ملت با ما خوبن، چند تا مخالف دارین، ملت این مخالفین مرتجه را کشتن. تا قصه چنین شد بچه کوچولوها نوار بودن تو جلسه شروع کردن افشاگری. آقا تو جلسه یه ذره یه ذره جلسه هم سفیرا روشن شدن. اون خبر داد الو، ایشون که میگم پایگاه اجتماعی، هیچ پایگاهی، کشورهای خارجه هم فهمیدن، همون های که اومدن پولو به 2500 ساله بخوردن هیچ که تحویلش نگیره. خب حالا امام حسین اینو میگن حرکت. ما همیتون میگیم امام حسین شهید شد. ببین چه جور شهید شد. از وقتی که حرکت کرد، از وقتی که آمد مکه، 27 من بلدم ها، نمیگم که شما بگید، چون میگن معلمونه که حرفو بریده تو مخ، مربیونه که حرفو از مخ بکشه بیرون. حالا من میخوام حرفا رو بکشم بیرون. امام حسین 325 روز تا روز عاشورا و بعد عاشورا خلاصش. آقا بعدم پرچم سیاه برو بالا، السلام علیک یا ابا عبدالله، روزه با نام امام حسین در طول تاریخ 1000 سال با نام امام حسین لعنت بر ظالم شده و به پشتوانی مظلوم شعار دادن. روزه یعنی یاد مظلوم را گرامی بدن. الان خود چپی ها دو تا شهید که تو زندان دارن عکسشو پخش میکنن، یعنی اوه ما هم شهید دادیم، نام شهیدان ما گرامی. پس همین عکسی که پخش میکنن اینا روزه. منتها روضه ما زبونیه، یعنی میشینیم نام شهیدامونو با زبان بیان میکنیم، اونا با زبون نیست، چون ما پایگاه مردمی داریم، تو خونه میریم، تو مسجد میریم، تو ملت میریم، نام شهیدان رو گرامی میداریم. اون پایگاه مردمی نداره، تاریکی با نرده تو خیابونا میچسبونه. پس اونی هم که عکس میچسبونه اونم نام شهید را میخواد زنده نگه داره. تمام اونا که عکس میچسبونن روزه میخونن، چون حقیقت روزه اینه که نام شهید را گرامی بدار، مردم را به نفع شهید حرکت بده و علیه ظالم بشوران. حالا این کار چه با زبون باشه چه با زدن عکس، وقت من که با زبون میخونم به من میگه روزه خونه مرتجع امول قدیمی، خودش میشه روشن فکر پیشگام پسگام. نه آقا، هر کس دلش میخواد شهید خودشو زنده کنه، یکی با زبون یکی با عکس. منتها ما شهیدامون یک کسان بودن که فضیلت هم داشتن، هرچی از فضیلتشو میگیم کم نمیشه. علی یما بیلم دست میگرفت، فقط کارگر عزیز شعار نمیداد. پیغمبر ما دست کارگرم بوسید، تا حالا یک رئیس چپیا دست یک کارگر را نبوسیده، ولی خرمن کارگر را آتش زدن. ما میگیم رئیسمون دست کارگر رو بوسید، ما راست میگیم، گیره ما همینه. دلیل هم که میگن مرتضی همینه که چون راست میگیم. حالا امام حسین چه کرد؟ حرفامو جمع کنم. امام حسین 325 روز مکه موند تا افراد را روشن کند. همه آجی ها که جمع شدن یک روز حرکت کرد، دومش شما بگید، از وسط حرکت کرد، سوم سوار شد، چهارم با قافله حرکت کرد، سخنرانی کرد، روز رفت، با قافله رفت، سوار شد، از وسط رفت، به همه حاجی، که همه حاجی ها متوجه بشن، که بپرسن آقا چرا داری عمرکی میری بیرو، تا اوضاع سیاسی را تفسیر و تحلیل کنه، مردم آگاهی پیدا کنن، آگاهی ها را به کشورها و شهرها و بلاد و قرا و قصبات منتقل کنن، مردم آگاه دیگه رأی عاری به حکومت یزید ندن. وقتی رأی عاری ندن، آمد وقتی داشت میرفت بره، دو تا خبرنگار بود، حضرت زینب خبرنگار زن، حضرت سجاد خبرنگار مرد، وقتی میخواست بره کربلا 40-50 تا نوار بود بچه کوچولوها که بیان کربلا صحنه رو ببینن، با چشماشون فیلم برداری کنن، این فیلم ها رو بایگانی کنن، هر جا صلاح بود فیلم ها باز بشه. بعد دعوت کرد از رؤسای قبیله که بیان یا شهید بشن قبیله ها حرکت کنند علیه دستگاه، یا شهید نشن ببینن برگردن خبرنگار بشن. و بعد وقتی میخواد بره شهید میشه، اوترها رو میبرن شهرها که مردم بترسونن، شهرها افشاگری میشه، میبرن کنار خرابه، خیابونی ها روشن میشن، تو مسجد روشن میشه، تو دربار قسمت زنونه را زینب روشن میکنه، قسمت مردونه را حضرت سجاد. و این حرکت یک نظام چندین ساله تابوتی را ریشه کن کرد. و این از حرکت امام حسین، هر چه برای امام حسین ارزش قائل بشین حقه. کسانی که علاقه به امام حسین ندارن و به علاقه مندان امام حسین علاقه ندارن، بلد نیستن، نمیدانند، اگر بدانن پر میزنن برای امام حسین. السلام علیک یا امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.